صفحه 193. چون مدافعین کرمان دریافته بودند که از فلاخن و تیرکمان نیز استفاده کنند، لذا به وسیله آنها سربازان آقا محمد خان قاجار را مجروح می کردند. بعد از اینکه 3 ماه از محاصره کرمان گذشت، آقا محمد خان قاجار به فکر افتاد که قسمتی از خندق را پر کند تا اینکه بتواند برج‌های متحرک را از جاهایی که پر شده بگذراند. ولی در آن موقع اولین نسیم خنک بعد از گرمای تابستان وزیدن گرفت و نسیم مزبور به خواجه قاجار فهمانید پاییز نزدیک می شود و بعد از آن زمستان فرا خواهد رسید. و چون می دانست که امید مدافعین که پایداری می کنند وصول زمستان است، مصمم شد که اگر محاصره شهر تا زمستان به طول انجامید به محاصره ادامه بدهد و برای این که محاصره دوام داشته باشد عزم کرد که اطراف شهر کرمان برای سکونت سربازان خود یک شهر بسازد. تصمیم آقا محمد خان قاجار از لحاظ ساختن یک شهر اطراف کرمان در تاریخ جنگ‌های دنیا یک ابتکار بود و در گذشته هیچ یک از سرداران جهان که شهری را تحت محاصره قرار داده بودند در صدد بر نیامدند که اطراف شهر محصور برای سکونت سربازان خود یک شهر بسازند. حتی کسانی که به قول هومر شاعر یونانی مدت 10 سال شهر قدیم تراوا را محاصره کردند به این فکر نیفتادند. گویی که در جنگ تراوا و در محاصره شهر سور از طرف نبوکدنضر یا بوخذالنصر که مدت 13 سال طول کشید، ضرورت ایجاب نمی‌کرد که شهری اطراف شهر محصور برای سکونت سربازان و نگهداری دباب ساخته شود. چون شهر تراوا نزدیک دریا بود و فصل زمستان در آنجا هوا خیلی سرد نمی شد و بندر سور تقریبا یک بندر گرمسیری محسوب می شد، روبرت گرانت واتسون که در نیمه دوم قرن 19 میلادی تاریخی راجع به ایران نوشته و در خصوص محاصره کرمان از طرف خواجه قاجار شرحی به رشته تحریر درآورده، میگوید اگر ناپلئون که بعد از آقا محمد خان قاجار به سلطنت رسید از روش آقا محمد خان پیروی میکرد و برای سربازان خود خانه میساخت، سربازان او در زمستان روسیه در سال 1812 میلادی نابود نمیشدند. ولی مقایسه کردن خانه سازی آقا محمد خان قاجار با قشون کشی ناپلئون به روسیه قیاس مع الفارق است، زیرا وضع ناپلئون در روسیه شبیه به وضع آقا محمد خان قاجار در کرمان نبود. ناپلئون در روسیه می توانست که قشون خود را در خانه ها سکونت بدهد تا اینکه فصل زمستان بگذرد، گرچه روس ها شهر مسکو را که ناپلئون در آن بود آتش زدند، ولی ناپلئون بعد از اطفای حریق چندین روز در همان شهر بود و می توانست قشون خود را در مسکو نگاه دارد. به فرض اینکه قادر به سکونت در مسکو نبود، می توانست قشون خود را در سایر شهرهای روسیه جا بدهد تا اینکه فصل زمستان بگذرد. آنچه سبب شد که ناپلئون مجبور شود در زمستان روسیه که آن سال سردتر گردید عقب نشینی نماید، این بود که می ترسید روس‌ها رابطه او را با کشورهای اروپا قطع کنند و او دیگر نتواند از روسیه مراجعت نماید و خود را به فرانسه یعنی مقر سلطنت ناپلئون برساند. و هرگاه مراجعت نمی‌کرد، به طور حتم روس‌ها رابطه او را با کشورهای اروپا قطع می‌کردند و ناپلئون در روسیه به قتل می‌رسید یا اسیر می‌شد. لذا از بیم اینکه رابطه قشون وی با عقب قطع شود، در زمستان روسیه فرمان عقب نشینی ارتش را صادر نمود و از 500 هزار سرباز او 450 هزار تن از سرمای شدید به هلاکت رسیدند یا به دست سربازان روسی کشته شدند. آقا محمد خان قاجار از عقب خود اطمینان داشت و می دانست که از عقب مورد تهدید قرار نخواهد گرفت. عقب او از شمال محدود می شد به کوهپایه کرمان و در شمال آن بیابان مرکزی ایران، از مشرق محدود می شد به شهداد امروزی و آنگاه بیابان ایران، از مغرب محدود می شد به رفسنجان و آنگاه فارس، از جنوب محدود می‌گردید به ماهان و رائین و بافت و سبزوار، و آقا محمد خان قاجار بر تمام آن قسمت‌ها مسلط بود و می‌دانست که از هیچ طرف کسی او را تهدید نمی‌نماید و لذا تصمیم گرفت که اطراف شهر خانه بسازد تا اینکه اگر محاصره ادامه پیدا کرد سرمای زمستان او را وادار به قطع محاصره نکند. اطلاعاتی که از داخل شهر به آقا محمد خان قاجار می رسید به او می فهمانید که به احتمال زیاد محصورین کرمان تا فصل زمستان پایداری خواهند کرد، چون امید آنها به فرارسیدن زمستان است. خواجه قاجار برای ساختن خانه جهت سربازان و استبل برای دواب قشون عده‌ای زیاد از تکنه آبادی‌های اطراف کرمان را به بیگاری گرفت و آنها را وادار کرد خشت بزنند و گروهی را مأمور نمود که درخت‌های اطراف کرمان را بیندازند تا اینکه برای تیر منازل از آنها استفاده شود. عده‌ای دیگر مأمور شدند که از اطراف آهک و گچ بیاورند و نقشه ساختمان شهر جدید را اطراف کرمان خود آقا محمد خان قاجار طرح کرد. شهری که اطراف کرمان احداث شد یک شهر پیوسته نبود، بلکه 8 سربازخانه بزرگ با استبل به شمار می آمد و بین هر سربازخانه با سربازخانه دیگر مقداری فاصله وجود داشت. آقا محمد خان قاجار سربازخانه ها را اطراف کرمان به وجود آورد و وضع سربازخانه ها طوری بود که نیروی لطفعلی خان زند از هر طرف خارج می گردید با یکی از آن سربازخانه ها برخورد می کرد. آقا محمد خان قاجار در حالی که شهر را تحت محاصره داشت احتمال خروج لطفعلی خان زند را از نظر دور نمی کرد. وی می دانست چون لطفعلی خان زند متحور است شاید برای رهایی از محاصره از شهر خارج شود و به او حمله کند، ولو بداند که نیروی او خیلی قوی تر از نیروی خودش می باشد. در داخل کرمان تا مدت 3 ماه وضع مردم از لحاظ آذوقه قابل تحمل بود و با اینکه ادعی که مورخین آنها را 9000 یا 10000 نفر نوشته اند از اطراف کرمان به کرمان آمدند و از لحاظ آذوقه سربار مردم بومی شدند، وضع مردم طوری نبود که مجبور باشند شکم خود را با چیزهایی که برای معده آنها زیان آور است سیر کنند. از آغاز ماه 4 آثار قحطی در چهره ها نمایان شد و چون ضمن شرح قحطی 13 سال قبل از آن تاریخ در کرمان گفته ایم که آثار گرسنگی در چهره ها چگونه نقش می بست و ادامه گرسنگی مردم را به چه وضع در می آورد تکرار نمی نماییم. آنهایی که در خانه آذوقه داشتند چیزی به دیگران که فاقد آذوقه بودند نمی دادند، زیرا می دانستند که اگر آذوقه خود را با دیگران تقسیم کنند بعد زن و فرزندانشان گرسنه خواهند ماند. در بین سکنه بومی کرمان جز افراد لاابالی و سر به هوا کسی نبود که در خانه خود آذوقه نداشته باشد و افراد لاابالی در همه جا از جمله در شهر کرمان یافت می شدند و آنها عبارت بودند از لوتی ها و درویش ها و این دو طبقه با اینکه از لحاظ اخلاقی متفاوت بودند از لحاظ سهلنگاری در مورد ذخیره کردن آذوقه به هم شباهت داشتند. لوتی ها شمشیر بر کمر می بستند و با اینکه در کرمان قبل از محاصره می فروشی وجود نداشت تا کسی در آنجا شراب بنوشد طوری در معابر کرمان راه می رفتند که هر کس آنها را می دید تصور می نمود که مست می باشند. درویش ها اهل شمشیر نبودند و بعضی از آنها عصا در دست داشتند، ولی چون در عمر با توکل زیسته بودند فکر می کردند که قضای آنها همانطور که در گذشته می رسید در آینده نیز خواهد رسید. آنها هم مانند لوتی ها آذوقه ذخیره نکردند و بعد از اینکه قحطی فرا رسید دچار رنج گرسنگی شدند. از این دو طبقه گذشته یک طبقه دیگر نتوانسته بودند آذوقه ذخیره نمایند و آنها بی‌بضاعت‌ترین سکنه کرمان بودند. لطفعلی خان زند از روزی که وضع خاروبار در کرمان دشوار شد برای آن قسمت از سکنه شهر که بی بضاعت بودن آنها به حد شیاع رسیده بود و همه می دانستند که آنها بدون بضاعت هستند، جیره تعیین کرد و جیره مزبور از طرف خود او داده می شد. آن جیره عبارت بود از مقداری نان که به تمام افراد بی بضاعت می دادند، اعم از اینکه از بومیان کرمان باشند یا از سکنه نقاط دیگر که به کرمان آمده بودند. بعد از اینکه وضع خاروبار در داخل شهر دشوار گردید، لطفعلی خان زند نتوانست به تمام افراد بدون بضاعت نان برساند و با اینکه مقداری از آرد حبوب را با آرد گندم مخلوط می کردند و نان تبخ می نمودند، باز هم رسانیدن نان به تمام افراد بدون بضاعت امکان نداشت. در آن موقع این فکر برای لطفعلی خان زند پیش آمد که آن قسمت از مردم کرمان را که بومی نیستند و از خارج آمده اند و در کرمان سکونت کرده اند از آن شهر اخراج نمایند. لطفعلی خان زند کسانی را که باید از شهر اخراج شوند از این تصمیم بی اطلاع گذاشت، چون می دانست که اگر بفهمند که آنها را اخراج خواهند کرد، خواهند شورید و در هر صورت ممکن است که نظم داخلی شهر را برهم بزنند. لطفعلی خان زند برای مسئولیت آن عده که از شهر اخراج می شدند با یکی از علمای روحانی کرمان که می دانست نزد آقا محمد خان قاجار احترام دارد مذاکره کرد و از او خواست که با آقا محمد خان مکاتبه کند و از وی تقاضا نماید که بعد از اینکه آن عده از شهر خارج شدند به آنها آسیب نرساند و بگذارد که آنها به مسقط الرأس خود برگردند. دانشمند روحانی هم نامه ای به آقا محمد خان قاجار نوشت و گفت هنگامی که در اطراف کرمان جنگ ادامه داشت، عده ای از مردم از بیم جنگ کوچ کردند و خود را به کرمان رسانیدند بدون اینکه با خود آذوقه بیاورند و اینک وضع آنها در شهر به مناسبت کمبود خاروبار وخیم است. آنها مردمی هستند بی آزار و در جنگ کرمان شرکت نکرده اند و او از آقا محمد خان قاجار درخواست می کند که بعد از اینکه آنها از شهر بیرون رفتند مجروح نکند و اجازه بدهد که به ولایت‌های خود برگردند، چون اگر در کرمان بمانند از گرسنگی خواهند مرد. لیکن اگر به ولایت‌های خود برگردند در آنجا چیزی برای خوردن خواهند یافت. قبل از اینکه نامه از شهر خارج گردد، شخصی بالای حصار خطاب به سربازان آقا محمد خان قاجار فریاد زد اکنون یک نامه از طرف مجتهد کرمان برای آقا محمد خان فرستاده می شود و آن نامه باید به دست خود آقا محمد خان برسد. آنگاه نامه را بر تیر بستند تا اینکه آن طرف خندق بر زمین بیفتد. کرمانی ها می توانستند نامه را از حصار پایین بیندازند تا اینکه یکی از سربازان آقا محمد خان قاجار بیاید و آن نامه را بردارد و به گیرنده تسلیم نماید. لیکن کرمانی ها می دانستند که هیچ یک از سربازهای خصم به حصار نزدیک نخواهند شد تا آن کاغذ را بردارند، چون فکر می کنند که انداختن کاغذ از حصار به پایین حیله ایست برای اینکه آنها را به پای حصار بکشانند و سنگ بر سرشان بیندازند یا با تفنگ به قتلشان برسانند. درخواستی که دانشمند روحانی کرمان از آقا محمد خان قاجار می کرد از لحاظ جنگی یک درخواست قابل قبول نبود، چون وقتی یک سردار جنگی شهری را محاصره می نماید و عزم دارد که مردم شهر را از گرسنگی از پا درآورد، نباید موافقت کند که عده‌ای از گرسنگان از آن شهر خارج شوند و به جاهای دیگر بروند تا اینکه از گرسنگی نمیرند. منظور فرماندهی که یک شهر را محاصره می کند این است که روز به روز وضع خاروبار در شهر دشوارتر شود و مردم بر اثر گرسنگی مبادرت به طغیان کنند یا اینکه طوری ناتوان شوند که نتوانند مبادرت به دفاع نمایند. اما مجتهد کرمان از آقا محمد خان قاجار می خواست که موافقت نماید 9 یا 10 هزار تن از گرسنگان شهر خارج شوند و به مسقط الرأس خود بروند و چون دیگر 9 یا 10 هزار جیره غذا به گرسنگان داده نمی شد برای دیگران قدری گشایش حاصل می گردید و جیره آنها را زیادتر می کردند، یا اینکه 10 هزار جیره غذایی روزانه در ذخیره می نمودند و در نتیجه مقاومت شهر طولانی تر می شد. آقا محمد خان قاجار نباید با آن درخواست موافقت نماید، چون از لحاظ مصلحت جنگ بر ضررش بود، ولی چون مردی متدین به شمار می آمد و خود اهل فضل و مطالعه بود و مثل تمام کسانی که فاضل و اهل مطالعه هستند به دانشمندان احترام می گذاشت، درخواست مجتهد کرمان را پذیرفت، چون هم از لحاظ دینی مورد احترامش بود هم از لحاظ علم. آقا محمد خان قاجار در جواب مجتهد کرمان به خط خود نامه ای نوشت و درخواستش را پذیرفت و گفت روز خروج و راه خروج غربا از شهر باید مشخص شود و آنها نباید سلاح داشته باشند و اگر با اسلحه از شهر خارج شوند مانند خصم تلقی خواهند شد. آقا محمد خان قاجار از این جهت نوشت که روز خروج غربا از شهر باید معین شود که لطفعلی خان زند به بهانه خارج کردن غربا قشون خود را از شهر خارج ننماید و به او حمله ور نشود. غربایی که در شهر بودند از مبادله نامه بین مجتهد کرمان و آقا محمد خان قاجار مطلع گردیدند، اما نفهمیدند که موضوع نامه ها مربوط به آنها می باشد. یک روز بعد از اینکه همه نوع احتیاط کردند به آنها اخطار نمودند که باید همان روز از کرمان خارج شوند. آوارگان پرسیدند برای چه می خواهید ما را از شهر خارج کنید؟ به آنها جواب دادند برای اینکه نان نداریم که به شما بدهیم و شما را خارج می کنیم تا اینکه به ولایت های خود بروید و غذای سیر بخورید. غربا یقین داشتند همین که از شهر خارج شوند به قتل خواهند رسید و هر قدر به آنها می گفتند که آقا محمد خان قاجار موافقت کرده که شما را آزار نرساند و آنها آزادانه به سوی ولایت‌های خود بروند نمی پذیرفتند و می گفتند که آقا محمد خان قاجار تشنه خون ما است، چون مثل دیگران به او ناسزا گفته ایم و همین که ما را در خارج از شهر ببیند همه را با توپ و تفنگ قتل عام خواهد کرد. در واقع غربا هم مانند مردم بومی کرمان از بالای حصار به آقا محمد خان قاجار ناسزا گفته بودند، ولی ناسزا گفتن و شنیدن هنگام جنگ، به خصوص موقعی که یک شهر مورد محاصره قرار می گرفت و آن محاصره طولانی می شد، در مشرق زمین یک پدیده عادی بود و مردم شهر از بالای حصار فرمانده و سربازان خصم را مورد دشنام قرار می دادند و سربازان دشمن هم به طور متقابل زبان به ناسزاگویی می گشودند و اگر فرمانده خصم نقصی در بدن خود داشت، کسانی که دشنام می دادند بیشتر روی آن نقص تکیه می کردند و چون آقا محمد خان قاجار خواجه بود، بیشتر دشنام ها بر محور خواجگی او دور می زد. انتقامی که آقا محمد خان قاجار از مردم کرمان بعد از گشودن آن شهر گرفت، فقط برای این نبود که طبق قانون جنگ در آن زمان خون سکنه یک شهر محصور که مقاومت کرده بودند مباح به شمار می آمد، بلکه خواجه قاجار بیشتر از این جهت مردم کرمان را کشت و کور کرد که خواجگی وی را مورد ناسزا قرار دادند. آقا محمد خان قاجار در مورد خواجه بودن خود حساس بود و اطرافیان خواجه قاجار هرگز به آن موضوع اشاره نمی کردند و حتی در مکالمه و مکاتبه کلمه خواجه یا اخته را بر زبان نمی آوردند و نمی نوشتند و هر کس که با آقا محمد خان قاجار می زیست این طور جلوه می داد که وی مردی عادی است. در آن روز که می‌خواستند غربا را از کرمان اخراج نمایند، پشت یکی از دروازه‌های شهر را که بنایی کرده بودند ویران نمودند و دروازه را برای خروج آوارگان گشودند. لطفعلی خان زند که بیم داشت آقا محمد خان قاجار از باز بودن دروازه استفاده کند و مبادرت به حمله نماید، یک واحد نیرومند از سربازان خود را نزدیک دروازه مستقر کرد. آوارگان نمی خواستند از شهر خارج شوند و التماس می کردند که آنها را بیرون نکنند و زنها می گریستند و اطفال به تبعیت از مادران گریه می کردند. اما به دستور خانه زند، سربازان با ضربات قنداق تفنگ و تازیانه آوارگان را از شهر اخراج می کردند و هر کس می خواست مقاومت کند از پادر می آمد و سربازان او را می کشتند و از شهر بیرون می بردند. مورخین ایرانی نوشتند که آن روز یکی از روزهای خیلی سرد زمستان کرمان بود و برف معابر شهر و صحرا را می پوشانید و قربا می دانستند که اگر از شهر بیرون بروند، همین که آفتاب غروب کرد، چون سرپناه ندارند از سرما خواهند مرد. سربازان آقا محمد خان قاجار آن طرف خندق قرار گرفته بودند و آوارگان در حالی که از وحشت می لرزیدند از خندق عبور کردند و خود را به طرف دیگر رسانیدند. اما کسی آنها را هدف گلوله قرار نداد و از عبور آنها ممانعت نکرد و آوارگان به راه ادامه دادند و رفتند. بعد از اینکه آوارگان در سر راه به یکی از سربازخانه ها که گفتیم آقا محمد خان قاجار اطراف کرمان ساخته بود رسیدند، سربازان خواجه قاجار جلوی آنها را گرفتند و آنان را به داخل سربازخانه بردند. مرتبه ای دیگر زنها و کودکان گریه و شیون کردند و از چشم بعضی از مردها از بیم و اندوه و سرما اشک جاری گردید، چون تصور می کردند که سربازان آقا محمد خان آنان را به داخل سربازخانه می برند تا اینکه به قتلشان برسانند. اما بعد از اینکه وارد سربازخانه شدند و آنها را به طرف سرپوشیده های بزرگ هدایت کردند، از آتشی که در سرپوشیده ها افروخته شده بود لذت بردند. در آنجا به آوارگان گفتند که بنشینند تا برای آنها غذا آورده شود. بر اثر اختلافی که بین نوشته مورخین راجع به ساعت اخراج آوارگان از کرمان هست، ما نمی دانیم غربا بعد از اینکه از کرمان خارج گردیدند در چه موقع طعام خوردند و اگر بامداد از کرمان اخراج شده باشند، ساعت غذا خوردن آنها نیمه روز است و اگر در عصر اخراج شده باشند، ساعت غذا خوردنشان شب می باشد. برای آوارگان گرسنه غذایی آوردند که موسوم به قلیه بود و قلیه یک نوع سوپ به شمار می آمد که با گوشت گوسفند طبخ می کردند و در آن چند نوع میوه خشک می ریختند. توضیح حاشیه: سوپ کلمه ای است فارسی و از ایران به اروپا رفته است. ادامه متن. آقا محمد خان قاجار که در عصر خود معروف به خستت بود، آوارگان گرسنه را طعام داد، زیرا روزی که آوارگان از کرمان رانده شدند مصادف بود با روز کشته شدن فتح‌علی خان جد آقا محمد خان قاجار به حکم نادرشاه افشار، و در آن روز آقا محمد خان قاجار در هر جا که بود فقرا را طعام می داد و چون می دانست آوارگان که آن روز از شهر خارج می شوند قحطی زده و گرسنه هستند، به آنها غذای گرم و نان فراوان داد. اگر آقا محمد خان قاجار آنطور که شهرت دادند مردی ممسک بود، آن گروه را که به روایتی 9000 تن و به روایتی 10000 تن به شمار می آمدند طعام نمی داد، یا اینکه به کرمانی ها می گفت که روز خروج آنها را از شهر به تأخیر بیندازند تا اینکه مصادف با روز قتل فتح‌علی خان جد او به حکم نادرشاه نشود و او مجبور نباشد که گرسنگان را طعام بدهد. ما چون از ساعت غذا خوردن آوارگان در سربازخانه به درستی اطلاع نداریم، نمیدانیم چه موقع از سربازخانه رفتند یا اینکه آنها را بیرون کردند و فرض بیرون کردن آنها از این جهت به ذهن می رسد که جای آنها در سربازخانه گرم بود و در آنجا راحت تر از هوای آزاد به سر می بردند و چون غذا خوردند تصور نمودند مجاز هستند که در آنجا زندگی نمایند و شاید سربازان آقا محمد خان مجبور گردیدند که آنها را اخراج کنند و از سرنوشت آن عده بعد از اینکه از سربازخانه اخراج گردیدند اطلاع نداریم و میتوان فرض کرد که به سوی ولایت‌های خود به راه افتادند و شاید به مسقط الرأس رسیدند و از گرسنگی و آوارگی رهایی یافتند. گفتیم که آقا محمد خان قاجار برای اینکه به شهر کرمان حمله ور شود تصمیم گرفته بود که خندق شهر را در چند نقطه پر کند تا اینکه بتواند در جاهایی که خندق پر شده از نردبان و برج‌های متحرک برای ورود به شهر استفاده نماید و گفته شد که لزوم ساختن سرپناه برای سربازان و استبل برای دواب قشون مانع از این گردید که آقا محمد خان تصمیم خود را در مورد پر کردن خندق کرمان در چند موضع به موقع اجرا بگذارد. بعضی از مورخین دوره قاجاریه نوشته اند که در آن موقع سطح خندق پر از یخ بود و منظورشان این که خندق کرمان پر از آب بوده است، ولی قطع نظر از این که خندق را اطراف شهرها برای این حفر نمی کردند که پر از آب کنند، مدافعین کرمان قادر نبودند که خندق اطراف شهر را پر از آب نمایند. وضع آنها شبیه بود به داستان معروف فرانسوی که بر طبق آن لویی 14 پادشاه فرانسه یک توپچی را مورد بازخواست قرار داد که چرا توپ شلیک نکرده و او گفت به چند علت و علت اولش این بود که باروت نداشتم و لویی 14 اظهار نمود همین یک علت کافی است. کرمانی ها هم اگر می خواستند خندق شهر را پر از آب نمایند آب نداشتند تا اینکه سوار بر خندق کنند و آن را پر از آب نمایند. هیچ رودی از نزدیک کرمان نمی گذشت که مدافعین بتوانند آب آن را وارد خندق نمایند و آن را پر کنند و قنات هایی که کرمان را مشروب می کرد بعد از محاصره از طرف آقا محمد خان قاجار کور شد و کرمانی ها به طوری که اشاره کردیم از آب چاه استفاده می نمودند و نمی توانستند که به وسیله آب چاه خندق را پر نمایند. خندق از ابتکارات ایرانیان است و جزء فنون دفاعی آنها بوده و از ازمنه قدیم ایرانیان برای دفاع از شهرها خندق حفر می کردند. قلاع مغرب زمین خندق نداشت و بعد از اینکه اروپاییان به مشرق زمین تماس حاصل کردند رسم حفر خندق را از آنها فرا گرفتند و آنان هم از ایرانیان آموخته بودند. محاذا در اروپا هم رسم حفر خندق اطراف قلاع عمومیت پیدا نکرد و اروپاییان به جای خندق ترجیح می دادند که علاوه بر حصار یک رشته استحکامات اطراف قلعه و جلوی حصار به وجود بیاورند تا اینکه از نزدیک شدن خصم به دیوار اصلی ممانعت نمایند. ایرانیان خندق را برای جلوگیری از وصول خصم به حصار شهر مؤثرتر می دانستند چون خندق از عبور سواران ممانعت می کرد و عبور پیادگان را دچار اشکال می نمود. در جاهایی که امکان داشت خندقی را پر از آب کنند آن را مملو از آب می نمودند و در جاهایی که نمی توانستند خندق را پر از آب نمایند باز می دانستند که یک مانع بزرگ در سر راه سواران و پیادگان می باشد و نمی گذارد که نیروی مهاجم برج‌های متحرک خود را به حصار نزدیک نماید یا اینکه به سهولت نردبان به دیوار نصب کند و بالا بیاید. اکثر شهرهای جنوب ایران خشک بود و رودخانه ای از کنار آن نمی گذشت تا امیدوار باشند هنگام جنگ آب آن رودخانه را سوار بر خندق کنند و آن را پر از آب نمایند. محاذا هر زمان که یک امیر مقتدر می خواست اطراف شهری حصار بسازد خندق هم می ساخت تا اینکه وصول به حصار برای خصم احتمالی دشوار باشد. با توجه به اینکه از کنار کرمان رودخانه‌ای نمی‌گذشته که بتوان آن را سوار بر خندق کرد و بعضی از رودخانه‌های کوچک که دور از کرمان جاری است در فصل پاییز خشک می شود و عده‌ای از آنها بلا فاصله بعد از بهار خشک می گردد، معلوم نیست که کرمانی ها چگونه توانستند خندق اطراف شهر را پر از آب کنند تا اینکه در فصل زمستان سطح آب پر از یخ و برف شود. اما بعید نیست که کف خندق پر از برف و یخ بوده و آقا محمد خان عزم کرد که در چند موضع خندق را پر کند و برج‌ها و نردبان‌های خود را از آن نقاط بگذراند. آقا محمد خان قاجار نمی توانست روزها مبادرت به پر کردن خندق در نقاط مخصوص کند، زیرا تفنگچیان و کمانداران و فلاخن اندازان کرمان کسانی را که سنگ و خاک حمل می کردند به قتل می رسانیدند یا اینکه از پا در می آوردند.